بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که آغاز کردیم بیان مراتب نفس است. از دیدگاه حکما و عرفا گفتیم که 7 مرتبه قائله. اسامی متفاوت است ولی حقیقت یکی است. اما ما نه از دیدگاه آنها و نه از دیدگاه حکما بحث و بررسی نکردیم. مراتب نفس رو بیان کردیم، منتها از دیدگاه قرآن کریم. از نظر قرآن کریم هم برای نفس 7 مرتبه قائل است و 7 مرتبه وجود دارد. مرتبه اول و دومش را مفصلا راجبش صحبت کردیم. نفس در اولین مرتبه مسول است، در دومین مرتبه اماره است و در سومین مرتبه که بحث دیروز به انتهاش به اینجا رسیده بود، بحث نفس لوام است. نفس لوامه، لوامه لغتا یعنی حالت ملامتگری، سرزنش کردن. خب کی نفس در این مرتبه فعال می شود؟ زمانی که چند تا چیز پشت سر هم اتفاق بیفته. 1، انسان در سیر مراتب نفسانی از دشمن بودن نفسش غافل نشه، بداند اعدا عدوک نفسه. 1. دومین دانشی رو که باید داشته باشد این است که بداند نفس با تمام چموشی که دارد قابل اصلاحه، درست میشه. اگه بلد باشه باهاش چجوری رفتار بکنه، این موجود سرکش یک موجود رام خواهد شد. در پی این دو دانش یک عزم پیدا می کند. عزمش بر این می شود، مترصد می شود، در صدد بر می آید که نفس را اصلاح کند، تهذیب نفس کند. همین که مترصد می شود تهذیب نفس بکند، یک حالت درونی در او ایجاد می شود و اون حالت درونی حالت ملامتگری است. تا این حالت ملامتگری ایجاد نشود، یعنی نفس در مرتبه لوام فعال نشود، تهذیب نفس امکان نداره اتفاق بیفته، چون از درون باید به خودش نهیب بزنه، خودش رو مورد عتاب قرار بده که تو رو خلق کردن خلیفت الله فی الارض باشی، نه اینکه تو رو خلق کردن کل انعام باشی، بل هم ازل باشی. این حالت ملامتگری روزنه ایست برای صلاح، برای اصلاح، برای هدایت، برای سعادت. ولی در پی دو دانش و یک عزم ایجاد می شود. آنقدر این مرتبه از نفس ارزشمند است نزد خداوند که در سوره مبارکه قیامت بدان قسم یاد کرده است. آیات 1 و 2، لا اقسم بیوم القیامه، سوگند به روز قیامه، ولا اقسم به نفس لوامه و سوگند به نفس ملامتگر. این ارزشی بودن این مرتبه نفس است بین مراتب سگانه که قبل عرض کردیم. پس در پی دو دانش و یک عزم همین که انسان مترصد می شود. عابدی در بنی اسرائیل دعا کرد، دعاش مستجاب نشد. یک سال دعا کرد، دعاش مستجاب نشد. اما یه حالت درونی درش ایجاد شد، خدا به پیغمبرش وحی کرد، گفت برو با این صحبت بکن که ببین من چه وعده‌ای به تو دادم. یک سال دعا کرد، هر شب سر به سجده، تا صبح که خدایا این حاجت منو بده، نداد خدا، تا اون حالت درونی غلیان پیدا کرد. اون حالت درونی این بود که به خودش نهیب زد، گفت گند زدی و الا خدا سمیع شنواست، تو خراب کردی و الا خدا بصیر بیناست. اگه دعا مستجاب نمیشه مشکل تویی. این ملامت درونی. خدا به پیغمبرش وحی کرد ففرمود برو به این آدم بگو اگر الان از من بخواهی کوها رو جا به جا کنم جا به جا میکنم. حالت ملامتگری. ما هم ملامتگریم، منتها نه به حال خودمان، به حال دیگران. این یکی از مذمومترین در واقع رذایل اخلاقی است که انسان نسبت به دیگری ملامتگر باشد. نفس لوامه تمام ملامتگریش به کیه؟ به خودشه. و این آغاز سعادت بشر است. اگر از درون همه چیز خوب باشد، هیچگاه انسان به سر منزل مقصود نمی‌رسد. ولی اگر از درون همه چیز بد باشد، انسان حداقلش این است که تلاش می‌کند برای رسیدن به جای خوب. این یعنی فعال بودن نفس لوامه. این شد چندمین مرتبه نفس، سوم. اما مرتبه چهارم، مرتبه چهارم نفس، نفس ملهمه است. ملهمه، حالا توضیح میدیم ترجمه رو. نفس در این مرتبه لیاقت پیدا میکند که دریافت غیبی داشته باشد، دریافتهای غیبی داشته باشد. و این در اثر مجاهدت و این در اثر ریاضت و این در اثر شروع کردن به تهذیب نفس که انسان مجاهد در این مرتبه تلاش کرده رذایل اخلاقی رو از خودش دور کرده، موفق شده اولین گام رو بردارد، به مرتبه تخلیه رسیده. تخلیه یعنی خالی کردن خود از رذایل اخلاقی. این انسانی که تهذیب کرده، گام اولش را درست برداشته، لیاقت پیدا می کند که از عالم غیب مطالبی به او گفته بشود و این گفتن به صورت الهام است. لذا به این نفس میگن نفس چی؟ ملهمه، نفسی که بهش الهام میشه. دو تا نکته. یک، اولا دریافت غیبی امکان پذیر است. به حسب دو آیه، سوره مبارکه بقره آیه 282، و تقوا الله، تقوا پیشه کنید، و یعلمکم الله، خدا شما را تعلیم میدهد. تعلیم خدا غیبی است یا حضوری و ظهوری؟ قطعا غیبی است. شما تقوا پیشه بکنید، خدا شما را تربیت خواهد کرد. این یک. سوره مبارکه انفال آیه 22 29 یا ایها الذین آمنوا، ای گروه کسانی که ایمان آوردید، این تتقوا الله، اگر تقوا پیشه کنید، حالا تقوا به هر معنایی که باشه، تقوایی که در این معنا هست معنای خاصیه، اگر تقوا پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، خدا از درون شما را مسلح می کند به یک حقیقتی که بتوانید بین حق و باطل چیکار بکنید؟ تشخیص بدهید، بصیرتی را برای شما ایجاد می کند، منتها در پی چی آقا؟ در پی تقوا. پس انسان می تواند به جایی برسد که محل دریافت غیبی بشود، تعالیم غیبی بشود، ولی برای عموم انسانها تعالیم غیبی به صورت الهام است، نه به صورت وحیه. اینم که گفتم عموم انسانها، نه انصافا عموم انسانها دچار این پدیده نمی شوند. کسانی که در صدد بر بیایند برای خودشان برنامه‌ای داشته باشند برای تهذیب نفس. الهام حقیقت چیه؟ الهام یعنی دریافت غیبی بدون اینکه منشأش معلوم باشد. اگر منشأ دریافت غیبی معلوم باشد اسمش وحیه، چون معلوم است که ملکی وجود دارد، چون معلوم است که متصل است به خدا. اون برای 124 هزار نفر از انبیا سلام الله علیهم اجمعین در وحی تشریعی که دین آوردند، و برای ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اتفاق می افتند در وحی تسدیدی نه تشریعی. تشریع فقط مال پیغمبر، تسدید مال انبیا ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم هست، اما ملک وحی رو می دیدن و ملک وحی برای اونها اخبار می کرد از عالم ملکوت، از عالم لاهوت اخبار میکرد، طبیعیه برای اونها، و اونها میفهمیدن این حرف از کجاست. اما دریافت غیبی که منشأش معلوم نباشد کار نفس ملهمه است، مربوط به کسیست که در صدد برآمده خودش رو تهذیب بکند و در مقام تهذیب گام اول رو درست برداشته، به مقام تخلیه رسیده. آنگاه که به مقام تخلیه رسیده، دومین حقیقت برایش اتفاق می‌افتد. در سوره مبارکه شمس آیات 7 و 8، و نفس و ما سواها، و قسم به حقیقت انسان و اون کسی که این حقیقت انسان را اعتدال بخشید، فالهمها فجورها، و خداوند به او ملهم می کند هم خیرش را هم شرش را. از درون می گوید بین که به دلم ملهم شده بود که این کار انجام بدم. این الهام امریز امکان پذیر قرآن کریم بیان می کند، منتها برای همه بله نیست. اینو من بگم که حسابمون با هم معلوم بشه از همون اول، نه آقا به دلم افتاده بود، که به هر دلی هم نمی شود، چون دریافت های غیبی به دو صورته، یکی الهامات الهی است، یکی هم اغواءات. خب اونایی که تهذیب نفس ندارن دریافت دارن، منتها مال رفیقشونه نه مال رفیقمون، مربوط به شیطان میشه. فلذا در بحث‌های سلوکی بین الهام و اقواس تفاوت قائل میشن که در بحث‌های خودشون مطرح میکنن. اینو خواستم بگم که فردا نگه آقا به دلم افتاده بود، حاج آقا هم گفته بود که نفس ملهمه داریم، و بله نفس ملهمه داریم، اما بنده و شما کجا و نفس ملهمه. من از این که خودم رو با آقایون قاطی میکنم، در واقع بله نفس مطمئنه پنجمین مرتبه، البته بعضی از آقایون نفس مطمئنه. پنجمین مرتبه نفس انسان در سلوک و در مسیر سعادت به آخرین حد کمال خودش میرسه، نه به آخرین حد کمال موجود، چون کمال نامحدوده. کمال سیر به سوی حضرت حق است، حضرت حق نامحدوده، پس سیر به سوی حضرت حق هم یک سیریست نامحدود. هر کسی بر اساس سعه وجودی و تلاشش به طرف حضرت حق میرود. ولی انسان‌های عادی در یک مقطعی به انتهای کمال خودشون میرسن. اینها از نظر معرفت به جایی میرسن که در مکاشفه خودشون زبان حالشون این میشود، همون که آقا امیرالمومنین فرمودن: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده معه. من هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه با اون چیز قبلش بعدش همراهش خدا را دیدم، یعنی اتصال همه حقایق به خدا. این در نفس مطمئن است که علاوه بر این که انسان در مقام برطرف کردن رذایل برآمده و موفق شده، در جانشین کردن فضائل هم موفق شده که به مقام تجلی رسیده است، هم تحلیه رسیده است، به زیور خودش رسونده و هم تجلیه، یعنی در عبادیات نهایت کار رو دارد. دو تا مقام رو داره. حالا ما راجع به تجلیه و تحلیه و تخلیه حرف خواهیم زد، ولی نفس مطمئنه در سلوک خودش هم فضائل اخلاقی را کسب کرده و هم در عبادیات و عبودیت و بندگی در عالی ترین مقام وجود قرار گرفته. این به یک شهود میرسد که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده معه. در این شهود هم به عالی ترین شکل میرسد که میفرماید: لو کش فلقتا لمزت تو یقینا. من به مرتبه یقین رسیدم، اگر پرده ها کنار برود ذره ای به یقین علی ابن ابی طالب اضافه نمی شود. چرا؟ چون در نفس مطمئن است. شخص در نفس مطمئن نه به یاد خدا آرام است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. پس اگر قلب ما بخواهد به ذکر خدا آرام بشود، با سبحان الله الحمدلله به تنهایی نیست، بلکه در کجاست؟ در سلوک رسیدن به نفس مطمئنه. و الله، خب بنده که هزار تو یا الله میگم، تشویشی که من دارم، استرابی که من دارم، تردیدی که من دارم، کجا اطمینانه؟ کجا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ خبرها برای ذاکرین لفظی نیست. این خبرها برای کسانی است که در مرتبه سلوک به نفس چی رسیدن؟ آنگاه مورد خطاب حضرت حق قرار میگیرن: یا ایتها النفس المطمئنه. اینا دیگه درک محضر حق رو میکنن، نه اینکه غیب بهشون گفته بشود. خدا باهاشون صحبت میکنه، لیاقتشون در اینجاست. این شد چندمین مرتبه، پنجمین مرتبه. اما تا اینجا رو غالبا شنیده بودید. دو مرتبه دیگر که از خصائص نفس مطمئن است. انسان این که به نفس مطمئن نمیرسد، دارای آنچنان درک و شعوری از حقایق عالم می شود که هر آنچه که از حوادث برایش پیش بیاید، ولو ناخوشایند باشد، او اظهار نارضایتی ندارد، در مقام نفس راضی است. زبان حالش این است، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هرچه از دوست رسد نیکوست. در دایره امکان اید آدم ها نقطه تسلیمند، در مقام نفس راضیه قرار دارند. نفسشان از تمام قضا و قدر الهی در کمال رضایت و تسلیمه. راضی، راضی، راضی. جناب لقمان حکیم مکرر در جلساتی که داشتم این نکته را از این شخصیت عالی مقام عرض کردم که ایشان غلام بودن، خدمتکار بودن، ولی از خدمتکارانی بود که اون ارباب بیشتر به ایشون خدمت میکرد تا ایشان بخواد خدمت بکنه. چون آدم های درجه یک رو همه دوست دارن، اگه آدم های با انصافی باشن، آدم های الهی رو همه دوست دارن اگه درجه خودشون اهل انصاف باشن. غلام بود، اربابش براش خربوزه پوست کرد، قاش کرد، میداد دونه دونه دستش بخوره، اینم میخورد، همه رو خورد، رسید به قاچ آخر، قاچ آخر خودش خورد، دید تلخه، داخت دون. گفت لقمان، بله. گفت این خربوزه که خوردی تلخ نبود؟ گفت خب چرا؟ گفت پس چرا بیان نکردی؟ چرا اعتراض نکردی؟ گفت خب تو یه عمر لقمه شیرین به من دادی، حالا یه دونه تلخ دادی من شروع بکنم؟ 70 سال لقمه شیرین گذاشته دهنه، حالا یه بیماری هم گذاشته داد و بیدادشو. این به خاطر این که انسان تعلیم پیدا نکرده، در مقام نفس راضی نیست. 70 سال شیرین گذاشته دهنه، یه بار نگفتی الهی به نعمتهات شکر، یه خار رفته تو پات، عالم آدم رو خبر کردی که این مشکل به من رسیده. چه نفس راضیه ایست؟ نفس راضیه از مختصات نفس مطمئنه است. انسان باید دارای یه درک باشه تا راضی به قضا الهی باشه، و الا مگه اصلا امکان داره که کسی بعد از اون همه مصیبتی که سرش بیاد مظهر غیرت الهی باشد، مظهر قدرت الهی باشد، هم بتواند هم غیور باشد؟ بچه ها رو کشتن، تشنگی 3 روز، و بعد میدوند که ناموسش رو میبرن سر کوچه و بازار، اما با طمأنینه میگوید الهی رزن به قضا. کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ این حرف قاعده دهن آدم های عادی نیست، نه فوق بشر باید باشن، ولی بشری که تربیت بشه این حرف رو میزنه، بشری که تربیت بشه. این هم مرتبه 6 و مرتبه 7. شخص در اعلام رضایت از قضا الهی به جایی کار را میرساند که در آخرین مرتبه سلوکش قرار میگیرد، در مقام نفس مرضیه. خدا از او اعلام رضایت می کند، اعلام خوشنودی می کند، می شود ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن، در حالی که تو به قضا و قدر من راضی، و مرضیتن من هم از عمل کرد تو خوشنودم. خیلی خوب، در انتهای سلوکت الی ربک انا لله و انا الیه راجعون. و تو به سوی الله رجوع میکنی. این میشود ما ز بالا ایم و به بالا میرویم. انسان موجود ملکوتی در اثر سیر به عالم ملکوت میرسد، نه در اثر خوردن و خوابیدن. هفت مرتبه نفس از دیدگاه قرآن بیان شد. اینا حکایت تعظیم میکنه که بشر به حسب ذاتش موجود مثبتی نیست، مگر این که در مقام چی قرار بگیره؟ تهذیب قرار بگیره. حالا یه مقایسه‌ای وجود دارد، اون مقایسه انشالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بغی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین و وجود نازنین حضرت امام باقر و وجود نازنین حضرت امام صادق صلوات الله علیهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.